ارتباط باشید، شماره روابط عمومی سازمان در تهران و شهرستان ها 162 در اختیار شماست.
درخت تو گر بار دانش بگیرد، به
زیر آوری چرخ نیلوفری.
نظر به تعطیلی مدارس، رادیو فرهنگ برای حفظ و افزایش آموخته‌های دانش آموزان کشور، کلاس‌های درسی برای مقطع دبیرستان دوره دوم طراحی و تهیه کرده است.
آموزش دروس مقطع دبیرستان دوره دوم و مشاوره تحصیلی را از رادیو فرهنگ بشنوید.
برای آگاهی از جدول هفتگی پخش کلاس‌های درس رادیو فرهنگ به شبکه‌های اجتماعی با نشانی @ رادیو فرهنگ یا سایت شبکه به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنید.
رادیو فرهنگ، صدای دانش، صدای مدرسه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بچه‌های عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه و به بهترین نحو از این تجربه‌ای که به هر حال در این روزهای متفاوت همه ماها داریم استفاده کرده باشید. اگر یادتون باشه آخرین جلسه‌ای که با هم دیگه صحبت کردیم در مورد درس هشتم، تا اینجا رسیدیم که در واقع در مورد عقل نزد فیلسوفان مسلمان داشتیم صحبت می‌کردیم و به دو معنی عقل نزد فیلسوفان مسلمان اشاره کردیم. گفتیم که فیلسوفان مسلمان هر عقل رو به هر دو معنا قبول دارن. عقل به معنای قوه استدلال و تشخیص انسان و عقل به معنای موجود مجرد. و همچنین گفتیم که توی فلسفه در دنیای اسلام بحثای خیلی تفصیلی شده در مورد اینکه عقل به عنوان موجود مجرد چی هست و مشائیان به خصوص مطرح کردن که سلسله مراتب عقول رو مطرح کردن، یعنی سلسله مراتب موجودات مجرد که با هم دیگه رابطه طولی داشتن. یادتون هستش که این عقول، ما الان توی صفحه 59 کتاب هستیم و درباره نموداری که سمت چپ کتاب حاشیه سمت چپ هست صحبت میکنیم. این عقول با هم دیگه رابطه طولی داشتن و همینطور که شما تو تصویر میبینید ما 10 تا عقل داریم. از عقل اول شروع میشه که نزدیکترین عقل به واجب الوجوده و به ترتیب در واقع تنزل پیدا میکنه تا به عقل دهم میرسه و عقل دهم دهمین عقل در سلسله مراتب این عقله که از همه به عالم طبیعت نزدیکتره. این عقل دهم عقل فعال هم نامیده میشه و چیزی که خیلی حائز اهمیت بود و در موردش صحبت کردیم این بود که گفتیم اینها رابطه طولی با هم دیگه دارن و در مورد تفاوت رابطه طولی و عرضی با مثال صحبت کردیم. برای رابطه عرضی گل رو مثال زدیم که عواملی مثل بذر و خاک و عوامل مختلفی دخیلن، هیچ کدوم از این علت دیگری نیستن. و برای علل طولی هم مثلا نوشتن یک متنی که در اثر حرکت قلم به وجود میاد با ارادمون که توضیح دادیم دقیقا که منظورمون از طولی بودن این علل چی هست. خب الان مطلبی که ما میخواییم در ادامه بحثمون بگیم اینه که رابطه عقل ما با این عقول چی هست؟ این مسئله مهمیه، یعنی در واقع چه نسبتی بین عقل ما و اون قوه تشخیص ما، اون قوه عقلانی که خاص انسانه وجود داره با این عقول، و چجوری میشه این نسبت رو توضیح داد؟ این عقول رابطه طولی دارن، پس از اینجا میتونیم نتیجه بگیریم که در واقع فیض واجب الوجود و عنایت واجب الوجود از طریق این عقول در واقع به انسان میرسه، به عالم طبیعت میرسه و انسان که حالا در این عالم طبیعت زندگی میکنه و چون این رابطه طولی هست در واقع مستلزم هیچ شرکی نیست، یعنی ما میتونیم به تنهایی به هر کدوم از اینا نسبت بدیم. الان درباره نسبت بین عقل فعال که همون عقل دهم هست با عقل انسان صحبت میکنیم. ما توی درس هفتم یادتونه که یه اشاره ای شد که عقل انسان هم میتونه به مرتبه عقل شهودی برسه، یعنی به مرتبه ای که متصل بشه به عقل فعال و حقایق رو بدون واسطه تفکر و مقدمات و بیواسطه اونها رو دریافت کنه. ما میدونیم که علم عقول، یعنی یک نکته که باید توجه کنین، علمی که عقول دارن، منظور همین موجودات مجرد، یک علم بیواسطه است، یعنی علم حضوریه. اینطوری نیست که مثل علم انسان باشه که از طریق تفکر و تلاش عقلانی و تلاش ذهنی به دست بیاد. علم بیواسطه دارن به خودشون، همونجور که ما هم علم بیواسطه داریم به خودمون، علم بیواسطه دارن به تمام علل بالاتر از خودشون و به واجب الوجود و به اونچه که پایین تر از خودشونه. یعنی هر عقلی، هر موجود مجردی به اونچه که پایین تر از خودش هم علم بیواسطه داره. خب یادتون هستش که توی درس 7 و صفحه 50 یه متنی داشتیم که در واقع بیشتر به این مطلبی که الان میخواییم دربارش صحبت کنیم ارتباط پیدا میکرد. صفحه 50 تو اون قسمتی که، یعنی پاراگراف سوم کتاب، در واقع این فیلسوفان، منظور فیلسوفان مسلمان بود، معتقدن که روح هر انسانی استعداد رسیدن به چنین مرتبه از عقل رو داره. بعد توضیح داد که این مرتبه از عقل یعنی چی؟ یعنی بدون استفاده از کنار هم گذاشتن مفاهیم و مقدمات به یک، یعنی در واقع به یک حقیقتی برسه، که این مرتبه رو بهش میگفتیم شهود عقلانی، یعنی مجرد از جسم و ماده و طی مراحل. خب در این صورت مثل عقول میشه و میتونه حقایق رو شهود کنه. این مرحله رو بهش میگن اتصال به عقل فعال و البته یه زمینه سازهایی داره که دیدیم همونجور که کتابم اشاره کرده، زمینش تهذیب نفسه و اینکه عقل اون از اون هواها و در واقع اوهام خالی بشه. اما یک مطلب دیگه ای که داره، یعنی در واقع اینجا پس این یه مطلب، این یک جنبه نسبتی که ما عقلمون میتونه با عقل فعال برقرار کنه، عقل ما میتونه آرام آرام این مراحل وجودی خودش رو بالا بره و این از قوه به فعل در بیاد تا اتصال پیدا کنه به عقل فعال و علاوه بر این که قوه استدلال رو از دست نمیده، بازم بعضی چیزها رو به وسیله همون تفکر عقلانی که مرسوم آدم هاست به دست میاره به قوه شهود عقلانی هم برسه. این یک مرتبه. اما یک چیز دیگه هم هست در نسبت عقل فعال با ما و اون اینه که به نظر فیلسوفان مسلمان عقل فعال در حقیقت باعث میشه که اون حتی قوه استدلال و قوه تفکر ما به کار بیفته و فیض بخشی میکنه اصطلاحاً. چطوری؟ یک اشاره باز تو همون صفحه 50 کرده که من براتون اونو توضیح میدم. گفته که این فیلسوفان در ادامه پاراگراف سوم، گفته این فیلسوفان قوه استدلال را مرتبه نازل و پایین عقل مجرد میشمارند و میگویند توانایی بشر در ساختن مفاهیم کلی خودش پرتویی از عقلیه که در وجود هر انسانی هست. خب این خیلی، این جمله خیلی احتیاج به توضیح داره. یعنی چی؟ منظور این نیستش که قوه استدلال در واقع مرتبه پایین عقل شهودیه، نه، این یک روش و شیوه دیگه، یک کار کرده عقله، اون یک کار کرده دیگه است. ولی گفته که این که ما میتونیم، انسان میتونه مفاهیم کلی بسازه. شما تو کتاب منطقتون توی سال دهم با مفاهیم کلی رو شناختید و فرقشون رو با مفاهیم جزئی دونستید. مفاهیم کلی مفاهیمی هستند که قابلیت صدق بر مصادیق متعدد رو دارن. مثلا ما وقتی میگیم کتاب، میلیون ها میلیون بی شمار کتاب رو میتونیم در نظر بگیریم که مفهوم کتاب رو به اونها نسبت بدیم، به اون نسبت بدیم. ولی وقتی میگیم این کتاب، فقط داریم از یک موجود خاص و عینی صحبت میکنیم. خب کلی سازی توانایی ویژه بشره. ما هیچ کدوم از حیوانات رو که حتی پیشرفته هم هستن اشاره ها و قرائنی نمیبینیم که قدرت کلی سازی داشته باشن. چرا؟ برای اینکه ما با کلی سازی چی کار میکنیم، چه ویژگی برای ما داره. وقتی که ما یک قضیه میسازیم، یعنی چیزی رو به چیز دیگه نسبت میدیم و میتونیم در پرتو اون سخن بگیم، مثلا میگیم که این کتاب آبی رنگ است، این صفحه سفید است. نگاه کنید اینجا این قضیه ما که از یک موضوع درست شده و یک محمول و محمولی رو به موضوعی نسبت دادیم، موضوع ما جزئیه. مثلا میگیم این صفحه سفید رنگ است، ولی وقتی که سفید رنگ بودن رو نسبت میدیم، سفید رنگ مفهوم کلیه. ما هیچ وقت نمیتونیم قضیه‌ای بسازیم مگر اینکه از یک مفهوم کلی، یعنی محمول کلی در اون استفاده کنیم. پس اصلا از همون ابتدا امکان سخن گفتن برای انسان وقتی فراهم میشه که ذهنش قدرت کلی سازی داشته باشه. این بعد میاد پیشرفته تر میشه، تعمیم پیدا میکنه در استدلال ها. هم همین اتفاق میفته، یعنی وقتی که ما حتی یک قضیه رو هم نمیتونیم بدون مفهوم کلی بسازیم، خب جای خود داره که دیگه از استدلال که از دو تا قضیه حتما باید درست شده باشه، ما قطعا نمیتونیم که بدون مفهوم کلی سازی استدلالی تشکیل بدیم و به یک نتیجه جدید برسیم. و ما میدونیم که همه پیشرفت های انسان در پرتو استفاده از استدلال و همین کاریه که ذهن انجام میده، یعنی تفکر. پس تفکر بدون داشتن و درک مفاهیم کلی امکان پذیر نیست. و در واقع این فیلسوفان مسلمان معتقدند که این که ذهن انسان قدرت کلی سازی داره، این پرتو عقل فعاله. و الا ما که از همون ابتدا با حواس مثل سایر حیوانات با جهان عینیات سر و کار پیدا میکنیم که همه موجودات جزئی و خاص هستند. بعد چجوری میشه که ذهن ما میتونه این مفهوم کلی رو درک کنه و در واقع بفهمه که اینو مفهومیه که در واقع فراتر از یک چیزه و قابلیت صدق بر موارد متعدد رو داره؟ این پرتوی از عقل فعاله. پس یک نسبت دیگهی که پیدا میکنه عقل انسان با عقل فعال اینه که عقل فعال فیض بخشی میکنه. دست کم یکی از موارد فیض بخشیش همینه که در واقع صفحه 50 نوشته و من براتون توضیح دادم. تو مسائل دیگه ای هم هست که حالا در کتاب ما مطرح نمیشه. خب الان صفحه 59 که داشتیم بحث میکردیم، تمثیل فارابی رو در پایان صفحه ذکر کرده. فارابی میگه که مقام و منزلت عقل فعال نسبت به انسان مانند آفتاب است نسبت به چشم. خب بعد خودش این تمثیل رو توضیح داده. یعنی چی؟ یعنی گفته همونطوری که آفتاب نوربخشی میکند تا چشم انسان ببیند و بینای بالفعل شود، عقل فعال نیز نخست چیزی را در قوه عقل آدمی حفاظه میکنه که فعالیت عقلی برای انسان ممکن بشه و شروع به فعالیت عقلانی کنه. خب یک کم دقت کنین، وقتی ما یه چیزی رو میبینیم چه اتفاقی میفته؟ نور باید بتابه بهش. ما میدونیم که اگر تاریکی مطلق باشه مطلقاً هیچ چیزی دیده نمیشه. تاریکی مطلق رو ما هیچ درکی ازش نداریم، چون حتی وقتی شبه و هیچ چراغی روشن نیست، باز قسمتی از نور خورشید اونجور که دانشمندان تحقیق کردن به همون قسمت‌های تاریک زمین هم میرسه. بنابراین ما درک کاملی از تاریکی مطلق نداریم و به خاطر همینم هم هست که حتی تو شب ما سایه‌های اشیاء رو به سختی ممکنه بتونیم ببینیم. پس چه اتفاقی میفته؟ نور میرسه به شیء دیدنی و از اون در واقع بازتاب میکنه به چشم ما، و حالا ساختار چشم ما طوری هست که قدرت بینایی ما به توسط نوره که به فعلیت در میاد، این قوه به فعل در میاد. دقیقا همین در واقع کار رو عقل فعال نسبت به عقل انسان میکنه. عقل انسان بالقوه است اولش، و تا اون افاضه یا تابش یا در واقع دخل و تصرف عقل فعال یا همون عقل دهم نباشه، عقل انسان نمیتونست، اگر نبود نمیتونست قادر به در واقع فعالیت باشه. مطلب بعدی اینه که ما وارد بحث بعدی میشیم. حالا ما نظر فیلسوفان رو در مورد عقل به معنای موجود مجرد گفتیم. الان میخواییم بگیم که تا یه حدی اجمالی بررسی کنیم که از نظر فیلسوفان مسلمان جایگاه عقل به عنوان قوه استدلال و شناخت که همه فیلسوفان و همه انسانها کم و بیش اون رو قبول دارن و هیچ کس انکارش نمی کنه چی هست؟ یعنی همین عقل اصطلاح حالا معمولی، عقل بشری، عقلی که باهاش دانش ها به دست میاد، زندگی سامان پیدا میکنه، خوب و بد تشخیص داده میشه و از این قبیل. خب یک مطلب اینه که ببینید، اگر یادتون باشه بازم تو درس‌های گذشته داشتیم و از جمله درس 7 که توی فلسفه غرب تو اروپا از دوران تقریبا در واقع بعد از قرون وسطا به بعد و دوران مدرن همزمان با اوایل دوران مدرن دو گروه عقل‌گرا و تجربه‌گرا بین فیلسوفان ایجاد شد. عقل‌گرایان کسانی بودند که می‌گفتند ما در شناخت هامون علاوه بر چیزهایی که از تجربه به دست میاریم چیزهایی هم داریم که مستقل از تجربه و قبل از تجربه هستند، یعنی عقل دارای قضایاییه که برای درک اونها نیازی به تجربه نداره. به عبارت دیگه عقل گرایان کسانی بودند که عقل رو به عنوان منبع معرفت، منبع مستقل معرفت هم قبول داشتن. مثلا اگر یادتون باشه دکارت میگفت که بعضی از شناخت‌های ما فطریه، مثلا اصل علیت رو ما از طریق تجربه نمیگیریم، قبل از تجربه است، در فطرت همه انسان‌ها هست، شناخت خدا همینطوره. یا از فیلسوفانی مثل افلاطون یا حتی کانت به نوعی، اونها هم عقلگرا بودن و معتقد بودن ما شناخت‌های قبل از تجربه داریم. فیلسوفان مسلمان رو شما خوندید که اصل علیت رو بعد از تجربه نمی‌دونستن، یعنی میگفتن ما نمیتونیم از تجربه اصل علیت رو بگیریم. ولی گروه دیگه‌ای بودن که بهشون میگیم تجربه گرایان، که اینها میگفتن که نه، ما هیچ شناختی رو نمیتونیم مستقل از تجربه داشته باشیم، اگر بخوایم شناختی به دست بیاریم اول باید اون شناخت از راه حواس ما در واقع وارد ذهن ما بشه و ما شناختی با در واقع کمک این عقل به هر حال تجزیه تحلیلایی روش میکنیم و شناخت به دست میاریم. این تفاوتی بود که بین عقل‌گرایان و تجربه‌گرایان بود. ما در دنیای اسلام و در فیلسوفان جهان اسلام همچین تقسیمی نداریم، هیچ وقت نبوده همچین چیزی و به نوعی میشه تمام فیلسوفان مسلمان رو در واقع گفت که اینها اعتقاد دارن به شناخت‌های مستقل عقلی، هم علاوه بر تجربه اعتقاد دارن، یعنی معتقدن که ما انواع شناخت‌هایی که داریم، شناخت‌های عقلی و شناخت‌های استقرایی و حتی حواس، در جای خودشون اعتبار دارن و اینجوری نیستش که ما بگیم تجربه مطلقاً اعتباری نداره. ولی در ضمنش همه فیلسوفان، این نکته خیلی مهمه که البته کتاب اشاره نکرده ولی شما باید توجه کنید که توی جاهای دیگه تو درسای قبلی به شکل پراکنده هستش اگر دقت کنید، و احتمالاً ممکنه خیلی از شماها الان این رو بدونید که همه فیلسوفان مسلمان به نوعی بالاخره قبول دارن که ما شناخت‌های مستقل از تجربه هم داریم. خب و ولی این اصلا به معنای این نیستش که معتبر ندونیم استدلال تجربی رو یا علوم رو، و هر کدوم از اینها در جای خودشون معتبرن. اما در مورد نظریات علمی و فلسفی ملاک چیه؟ ملاک برهانه. برهان چیه؟ برهان استدلالیه که صورت اون قیاسه. قیاس اگر یادتون باشه از اقسام استدلال، ما سه قسم استدلال داشتیم یا حالا دو قسم طبق یک تقسیم دیگه، استدلال قیاسی و استدلال استقرایی. حالا اگر استدلال تمثیلی رو هم جدا کنیم باز میشه سه قسم، یا زیاد اون البته بعضی ها استدلال تمثیلی رو نوعی از استدلال استقرایی دونستن. به هر صورت قیاس اونیه که مقدمات به ما نتیجه یقینی میدن. حتما باید قضایای علمی و فلسفی از برهان داشته باشن و معیار رد یا قبولشون برهانه، و این همون سخنیه که نقل شده از فیلسوفان مسلمان، حالا هستش در دنیای اسلام مشهور، از مشهوراتی که ما فرزندان دلیل هستیم. با توجه به این مطلب نکته دیگه‌ای که هست اینه که اون چیزی که ما توی درس‌های گذشته خوندیم در مورد اینکه برای ایمان داشتن در واقع عقل رو باید بذاریم کنار، این تو درس 7 بود که از تقابل عقل و ایمان در قرون وسطا، در دوره اول قرون وسطا هم از سوم میلادی تا حدود قرن ششم یا یکم بیشتر صحبت میکرد، این که در واقع ما نمیتونیم تقابلی بین ایمان و عقل قائل باشیم. ایمان و عقل همدیگر رو تایید میکنن و ایمان وقتی ارزشمنده که یک پشتوانه معرفتی داشته باشه. این پشتوانه معرفتی ممکنه که برای افراد مختلف متفاوت باشه، ولی مهم اینه که یک پشتوانه معرفتی داشته باشه و پشتوانش صرفا احساس محض نباشه، چون احساس امری زود گذره. ممکنه که احساس انسان رو به یک امر ارزشمند بکشونه، ولی اون امر ارزشمند اگر که بعداً با پشتوانه های معرفتی همراه نشه، اولا ممکنه که از بین بره و ثانیاً امکان داره که انسان رو دچار بدفهمی و انحرافات خطرناکی بکنه. خب مطلب بعدی، بخش عقل نسبت به معرفت دینی چیه؟ یعنی صفحه 62 ما وارد این مبحث میشیم، شماره 2. این درباره این بحث یک اشاره ای کرده که عقل چه نقشی در معرفت دینی داره. ببینید، عقل نه تنها ابزار معرفت دینی از نظر در واقع فیلسوفان مسلمان، بلکه منبع معرفت دینی هم هست. این یک نکته است که شما باید بهش دقت کنید. خب اینجا گفته که فیلسوفان مسلمان عقل رو در کنار حس و قلب یکی از ابزار معرفت می دانن. توضیح داده در موردش که یعنی ما می تونیم با عقلمون در آیات و روایات بیاندیشیم و احکام و معارف رو به دست بیاریم. دقت کنین که وقتی میگیم احکام، منظور همون مسائل عملی دینه، و وقتی میگیم معارف، اون چیزیه که در واقع عقل درک می کنه. ما وقتی راجع به خداوند و صفات او و رابطه خدا با آفرینش و اینکه زندگی ما در این دنیا یا پس از مرگ چجوریه و حکمت خلقت خدا چیه و یا نفس انسان چطوریه، در این موارد صحبت میکنیم، از معارف دینی صحبت میکنیم. و وقتی راجع به اینکه چه باید بکنیم، چه چیزهایی واجبه یا نباید بکنیم و حرامه و از این موارد یا مستحبه یا مکروه صحبت میکنیم که در واقع کار عهده‌دار این کار فقها هستن، از احکام صحبت میکنیم. احکام مربوط به مسائل عملی هستن و معارف مربوط به مسائل عقلی و شناختی هستن. خب پس یکی از کارهایی که عقل برای دین میکنه اینه که ابزار شناخت دین و ابزار به دست آوردن احکام دینیه. اما یک نقش دیگه هم داره که در ادامه پاراگراف توضیح داده، آنان همچنین عقل را در کنار قرآن و سنت یکی از منابع کسب احکام و معارف دین معرفی میکنن. منابع، خب پس یک نقش منبع هم داره. منبع دین یعنی چی؟ ببینید، یعنی همون جور که ما اون چه که قرآن گفته برامون حجته، چون میدونیم سخن خداست و پیامبر خدا راست میگه، پس اگر چیزی در قرآن برای اومده باشه ما اجمالا این رو قبول میکنیم چون قرآن گفته، حتی اگر نمیدونیم. ولی علاوه بر اون، عقل هم از منابع معرفته. سنت یعنی اون چه که عمل پیامبر یا گفته و قول پیامبر و معصوم و تأیید اون. یعنی چی من عقل منبع معرفته؟ یعنی عقل چیزهایی رو میفهمه که در فهم اونها نیازی نیست که دین اونها رو بیاد به ما بگه. مثلا عقل میفهمه که خداوند حکیمه، مثلا عقل میفهمه که راستی و درستی و عدالت چیزهای پسندیده‌ای هستند و خداوند اونها رو دوست داره. و به همین دلیل دقیقاً بوده که ما نبی رو قبول کردیم، چون اون رو آدم صادق و دلسوزی دونستیم و کسی که از جانب خداست، ما حرف اون رو راست دونستیم و چون راست دونستیم قبول کردیم. پس ما معلومه که از قبل راستی رو به عنوان درستی میشناختیم و قبول داشتیم. این یک منبع معرفتیه که از این منبع معرفتی، از این در واقع مستقلات عقلی اصطلاحاً میگن، از این قضایایی که عقل در زمینه مسائلی میفهمه که اون مسائل دین هم واردش میشه، این هم در واقع یه نقش دیگه عقله که یعنی کسایی محقق دینی هستن از این نقش استفاده میکنن و میتونن استفاده کنن. خب الان یه مطلب یکی دو تا نکته دیگه ای هست که در واقع نکته های پایانی درسه و اون رو انشالله قبل از اینکه درس آینده رو شروع کنیم در جلسه بعد خواهم گفت و بعد درس 9 رو شروع میکنیم به امید خدا. خب تا برنامه بعد خداحافظ.
درخت تو گر بار دانش بگیرد به
زیر آوری چرخ نیلوفری.
نظر به تعطیلی مدارس، رادیو فرهنگ برای حفظ و افزایش آموخته های دانش آموزان کشور، کلاس های درسی برای مقطع دبیرستان دوره دوم طراحی و تهیه کرده است.
آموزش دروس مقطع دبیرستان دوره دوم و مشاوره تحصیلی را از رادیو فرهنگ بشنوید.
برای آگاهی از جدول هفتگی پخش کلاس های درس رادیو فرهنگ به شبکه های اجتماعی با نشانی @ رادیو فرهنگ یا سایت شبکه به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنید.
رادیو فرهنگ، صدای دانش، صدای مدرسه.
در این لحظه از شما دعوت میکنم میان برنامه گفتارش رو بشنوید از رادیو فرهنگ.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
اون چرا امروز به عنوان قلعه علموت می شناسیم در واقع بقایای بجا مونده از سازه ایه که به نام دژ علموت و قلعه حسن شناخته می شه. روزگاری مقر حسن صباه بنیانگذار دولت اسماعیلیان بوده که مخالف سلجوقیان و سیاست‌های اونها بوده. این دژ به خاطر فعالیت‌های نظامی امنیتی حسن صباه شهرت خیلی زیادی تو منطقه داشته. اما می‌دونین که این قلعه کجا قرار داره؟ بله، این قلعه تو منطقه علموت قزوین و در شمال شرقی روستای گازارخان بر فراز صخره‌ای بلند واقع شده. من مریم عطیابی از رادیو فرهنگ امروز میخوام با شما همراه بشم و چرخی در استان قزوین بزنیم. اگه بخوایم از جاذبه های دیگه استان قزوین براتون بگیم، خب خود شهر قزوین بسیار جای دیدنی هستش، از جمله کاخ 40 ستون که کاخ و موزه هستش، مهمترین اثر تاریخی قزوین و یکی از نمادهای این شهر هستش. این کاخ در زمان شاه طهماسب صفوی که پایتخت بوده ساخته شده و غیر از اون میتونیم بگیم که داخل این کاخ الان موزه خوشنویسی هم هست و اشیای تاریخی هم در درون اون قرار داره و در میدان آزادی یا سبز میدان هستش. موزه شهر، در این موزه که به معرفی تاریخ قزوین اختصاص پیدا کرده، آثاری از دوران پیش از تاریخ، دوران تاریخی و دوران اسلامی به نمایش گذاشته شده و بسیاری از این آثار از حفاری‌های دشت قزوین به دست اومده. اهل گشت و گذار تو بازار باشین، بازار قزوین و سرای سعد و سلطنه چشمای همه رو خیره میخونه. این بازار که در واقع مربوط به دوره صفوی هستش و بیشتر بناهای فعلی اون در دوره قاجار ساخته شده، در واقع به عنوان بزرگترین مجموعه کاروانسرای درون شهری ایران نام برده میشن ازش و از جالبترین قسمتهاش میتونیم به سعدیه، سعد و سلطنه، نگار و سلطنه، قهرمانی، بهشتی و راسته وزیر اشاره کنیم. مسجد جامع قزوین هم از بزرگترین و کهن‌ترین مسجد جامع های ایران هستش که بنای نخست اون روی آتشکده از دوره ساسانیان ساخته شده و بسیار دیدنی هستش. عالی‌ترین معماری اسلامی و سنتی رو در گنبد این مسجد میتونید ببینید. مسجد النبی هم یکی دیگه از مسجدهای معروف قزوین هستش که دیدنش رو اصلا نباید از دست داد. صحن بزرگ شبستاناش و معماری بسیار زیباش.
سپاس از همراهی همیشگی شما دوستان رادیو فرهنگ.
گفتارش با ما منتشر.